بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 204 سطر 10. رحم و تنبیه. و لعلک تقول ان جاز ذلک فیکون متناهی التحریک لا دائم التحریک فیکون لغیر هذه الحرکه. بحث در این داشتیم که حرکت فلک دائمی است و نیروی جسمانی نمیتواند عمل دائمی انجام دهد، پس باید این حرکت دائمی به عهده عقل باشد. بنابراین عقل موجود است در خارج. و عقل محرک فلک است. این نتیجه بود که ما از مباحث گذشته گرفتیم. الان مستشکل اشکال میکنه. میگه شما این حرکت دائمی رو به عقل نسبت دادید. اون نفس مباشر حرکت به خاطر جسمانی بودن نتونست حرکت دائمی ایجاد کنه، پس این حرکت دائمی که ما در فلک میبینیم، این حرکت مال عقل، مال این نفس نیست. این نفس یک حرکت دیگری رو حتما بر فلک وارد میکنه، اگر وارد کنه، یا اصلا حرکت نمیده، یا اگر حرکت داد حرکت دیگری است غیر از این حرکت دائمی، چون قرار شد که نیروی جسمانی نتواند حرکت دائمی بدهد و حرکت فلک هم حرکت دائمی است، پس نباید اسنادش داد به نیروی جسمانی، چون نیروی جسمانی توانایی این که حرکت نامتناهی بدهد ندارد و این حرکت نامتناهی است، پس مال نیروی جسمانی نیست، مال عقل، همونطور که خودتون گفتید. بله بله، این رو قبلا بیان کرد. نه، تجربه نیست. اینا ثابت میکنن که عالم قدیمه. عالم قدیمه در جای خودی ثابت میکنن. ما تجربه به دست نمیاد. ما چه میدونیم عالم قدیمه؟ ما کجا تجربه کردیم؟ نه ازلش و نه ابدش. اینا مباحثی قبلا ثابت شده که عالم رو ما قدیم میدونیم. که قدیم میدونیم، عرض کردم، بارها عرض کردم، نه یک بار، که 5 تا از موجودات عالم قدیمند، از جمله جرم فلک و نفس فلک و عقل. نه، ما برهان حرکت هم اقامه نکردیم، برهان فیاض بودن خدا رو گفتیم، تکیه خودش گذاشته. پس اینطور شد که حرکت، شما حرکت نیروی جسمانی رو یا تحریک نیروی جسمانی رو دائمی نگرفتید. گفتید این حرکت دائمی مسند است به عقل، پس نتیجه این می شود که این نیروی جسمانی این حرکت دائمی رو ایجاد نکرده. اگر حرکتی ایجاد کرده، حرکتی دیگر ایست غیر از این. پس چطور شما حرکت فلک رو به نفس نسبت می شید؟ از اول به عقل نسبت بدین تمامش رو، دیگه نفسی برای فلک قائل نشید. ایشون جواب می ده که عقل مباشر نیست، بلکه عقل تحریک می کند نفس را و نفس مباشرت می کند حرکت را. در واقع نفس منفعل می شود از تأثیرات عقل و این انفعال او باعث می شود که فعلش رو ادامه دهد، چون انفعال مستمر میشه و این انفعال باعث ادامه فعل میشه. نمیخوام بگیم انفعال یعنی فعل، مسلم انفعال فعل نیست، میخوام بگیم این انفعال منشأ فعل میشه. یعنی اگر کسی به ما نیرو داد و ما نیرو رو قبول کردیم، این یه نوع انفعاله، قبول نیرو انفعاله، ولی با همین نیرویی که قبول کردیم کار رو ادامه میدیم، پس انفعال میتونه منشأ فعل بشه. اینطور نیست که انفعال چون انفعال است با فعل بی ارتباط بشه و مقابل فعل و مباین فعل باشه، بلکه انفعال این چنینی است، به ما نیرو داده میشود، ما قبول میکنیم نیرو رو، میشه انفعال، بعد با همین نیرویی که قبول کردیم فعل انجام میشه. قوه جسمانی فلک هم این کارو میکنه، منفعل میشه از اون عقل و همین انفعال یعنی پذیرش نیرو، و با این نیروی کمکی فلک رو یا حرکت فلک رو ادامه میده. اگر خودش تنها بود نمیتونست، تا یه حدی میتونست حرکت رو ایجاد کنه، بعد دیگه نمیتونست ادامه بده، اما این دم به دم نیروش میرسه و او قبول میکنه و هر انفعالی باعث یک فعلی خواهد بود. انفعال لحظه به لحظه است، پشت سرش هم فعل لحظه به لحظه است، هی نیرو قبول میکنه هی فعل بعدی انجام میده. یعنی به عبارت دیگر مدد بهش میرسه و او بعد از گرفتن مدد کار رو ادامه میده. اما چطوری مدد میرسه؟ آیا عقل او رو یعنی نفس رو حرکت میده؟ یا از عقل در نفس امور متجدده و متعاقبه به وجود میاد؟ شکی نیست که نفس، که عقل نفس رو حرکت نمیده، نفس فلک رو حرکت نمیده، بلکه دائما امور متجدده ای رو در این نفس میفرسته و نفس قبول میکنه، و اون امور متجدده همون اراداته. عقل به خاطر اینکه مشتاقون الیه، اراده های شوقی در این نفس ایجاد میکنه، اراده هایی که پشت سر هم میان، و این اراده های پشت سر هم که در نفس به وجود میان منشأ وجود حرکت بدنی این نفس میشود. یعنی بدنه نفس که اون تنه فلکه حرکت میکنه، پس عقل حرکت میدهد نفس را در اراداتش، یعنی تجدد میدهد به اراداتش، اراداتش را تجدید میکند، و نفس بعد از اینکه اراده های متجدد پیدا کرد بدنش را حرکت میدهد به حرکت دبرانی. نحوه امداد رساندن و استفاده از مدد این چنینه، اون عقل به نفس این چنین مدد میرساند و اون نفس از این مدد چنین استفاده می کند. مدد رو که ارادات متجدده می گیره و بعد از گرفتن این مددها نیرومند میشه و حرکت در بدنه رو ادامه میده. پس این چنین نیست که نیروی جسمانی، نکته بس اینجاست، این چنین نیست که نیروی جسمانی حرکت دائمی رو به عهده نداشته باشد، تا شما بگویید پس باید این نیروی جسمانی یا حرکت ندهد یا اگر حرکت داد حرکت دیگری بدهد. نه، همین حرکتی که الان برای فلک هست همین مسند است، مستند است به این نیرو، و همین هم مستند است به عقل. چنین نیست که مستند باشد به عقل تنها و ارتباط به نیرو نداشته باشه، بلکه به نیرو هم مرتبطه. این حل اشکال. اشکال این بود که اگر شما این حرکت نامتناهی رو به عقل نسبت میدید، پس این نیروی جسمانی نامتناهی تحریک نشد، چون این حرکت نامتناهی رو این نیروی جسمانی انجام نداد، عقل انجام داد. این نیروی جسمانی یا اصلا حرکتی نکرد، یه حرکت نداد، یا اگر حرکت داد یه حرکت دیگری غیر از این حرکت دائمی بود. در حالی که شما میخواد بگید فلک حرکتش نامتناهی است، الان معلوم شد که فلک حرکتش نامتناهی نیست، اون عقل حرکتش نامتناهی. ایشون جواب داد که عقل به فلک، به نفس فلک مدد میرسانه و نفس فلک با گرفتن مدد همین حرکت دائمی رو ایجاد میکنه. پس این حرکت دائمی به نفس فلک هم مرتبطه و مستند است، همونطور که به عقل مستند و مرتبطه. اشکال جواب داده شد، ولی ابن سینا تأکید میکنه بر جواب و بیشتر از این مطلب رو بیان میکنه که وقتی ریستون عرض میکنه اصل جواب همینجا تمام شده، منتها تأکید جواب باقی مونده که انشالله عرض میکنه. صفحه 204 سطر 10 وهمون و تنبیهون، وهم رو غلط نمیشته، اشکال جواب هم تنبیه اشکال جواب. ولعلش تقول، این وهمه، انجاز ذالک، اگر جایز باشد که عقل حرکت دهد فلک را، یا به تعبیری خود ابن سینا، اگر جایز باشد که عقل محرک اول باشد، فیکونو، فیکونو یعنی اون محرک جسمانی نه عقل، فیکونو محرک جسمانی متناهی تحریک، عقل نامتناهی تحریکه، ولی این محرک جسمانی که نفس فلک است متناه تحریک، لا دائم تحریک، دائم تحریک نیست. فیکون لغیر حاضر لرکه، فکر میکنم عبارت ما چیزی ازش افتاده باشه، فیکون محرکن لغیر حاضر لرکه باید باشه. کتاب شما چی داره؟ خب پس محرکن هست بوده کتاب شما مثل کتاب ماست. بله، فیکون، ضمیر فیکون برمیگرده به همون قوه جسمانی که ما اسم که ما ازش تعبیر کردیم به محرک، لذا ضمیر مذکر داریم برمیگردونیم. اگر قوه من برمیگردونیم به قوه میگفتیم فتکون. فیکون و اون قوه جسمانی محرکن لغیر حاضح الحرکن، محرکن رو تقدیر میگیر، یعنی قوه جسمانی محرک این حرکت دائمی فلک نیست، چون این حرکت دائمی فلک مستند شد به عقل، بنابراین اون نیروی جسمانی یا اصلا محرک نیست، یا اگر محرک هست محرک هست لغیر حاضر الحرکه، یعنی این حرکت دائمی فلک رو او ایجاد نمی کند، او یه حرکت دیگر ایجاد می کنه. این اشکالیست که شده. فسمع و علم، این تنبیهونه یعنی جوابه، انهو یجوز ان یکون محرکون غیر متناه تحریک یحرکه یحرکو شیئن آخر، جایز است که محرک غیر متناهی تحریک یعنی عقل، محرک غیر متناهی تحریک یعنی عقل حرکت دهد شیء آخر رو، یعنی نفس فلک رو. ثم یستر من ذلک الآخر، بعد از این آخر یعنی از نفس فلک صادر شود حرکات غیر متناهی، که مباشر حرکات غیر متناهی این نفس باشد، و اون محرک غیر متناهی تحریکی که اول گفتیم اون مباشر نباشد، اون مدد رسان باشد. لا علا انها تصدر ان لبن فرد، نه به این صورت که این حرکات غیر متناهی صادر شوند از این آخر، اگر آخر تنها باشد، آخر اگر تنها باشد یعنی نفس فلکی اگر تنها باشد حرکات نامتناهی نمیتونه صادر کنه، چون پشتیبان که عبارت از عقل است دارد حرکت نامتناهی رو ایجاد میکنه. اگر این پشتیبان رو نداشت و منفرد بود، یعنی تک بود، تنها بود، نمیتونست این حرکت نامتناهی رو ایجاد کنه. بنابراین این که حرکات نامتناهی رو ایجاد میکند، لا علا انها، نه به این صورت که این حرکات نامتناهی تصدر از این آخر، یعنی از این نفس فلکی اگر تنها بود، اگر تنها بود صادر نمیشد، بل علی انه لا یزال، بلکه به این صورت که این آخر دائما، لا یزال دائما منفعل میشه از اون مبدا اول، و بعد از این که منفعل شد یفعل کار انجام میده، به همون صورت که عرض کردم اول منفعل میشه یعنی نیروی رو میپذیره، بعد که نیرو پذیره با این نیروی پذیرفته شده حرکت ادامه میده، دائما منفعل میشه دائما هم حرکت میده، یعنی دم به دم به اون نیرو میرسد تا او با نیروی متجددی که بهش رسیده این بدنه رو حرکت بده. و نیرو عبارت بود از همون ارادهی که هست کردیم، حالا یا ما فوق اراده ممکنه نیروی هم برسه که این اراده شو بتونه اعمال کنه. دلیل جواب تمام شد، تا اینجا من از خارج گفته بودم، حالا جواب رو میخوام تأکید کنیم، بیشتر تأکید کنیم. ابن سینا میگه که اگر عقلی رو فرض کنید، نیروی جسمانی رو فرض کنید و متحرکی رو فرض کنید، این ستا رو با هم فرض کنید، سه جور میشه شما این حرکت رو توجیه کنید، حرکتی که بر اون متحرک وارد میشه سه جور میتونید توجیه کنید. اول این که بگویید این نیروی متوسط که بین العقل و المتحرک واسطه شده که عبارت هست از همون نفس فلکی و نیروی جسمانی، این نیروی متوسط دائما داره منفعل میشه، اینو بگید دیگه، جلو نرید، نگید دائما هم داره فعل انجام میده، بگید دائما داره منفعل میشه، این اشکالی نداره. یه موجودی جسمانی دائما منفعل بشه ایبی نداره، دائما بخواد فاعل بشه ایب داره، چون نیروش تموم میشه نمیتونه دائما فاعل باشه، اما انفعال که اشکال نداره، قبول میکنه از دست میده دو مرتبه بهش میدن قبول میکنه از دست میده بار دیگه بهش میدن قبول میکنه از دست میده و هاکذا، این انفعال دائمی اشکالی نداره. دوم این که بگید این نیروی متوسط یعنی همین که واسطه شده بین عقل و متحرک که نیروی جسمانی است و همون نفس فلکی است، بگید که دائما وساطت میکنه، وساطت میکنه در حرکت، وساطت میکنه یعنی اون عقل است که واقعا حرکت میدهد منتها به توسط این واسطه، چون عقل نیروش تموم میشه این واسطه هم دائما در اختیار عقله، دائما اون عقل میتواند این واسطه رو به کار بگیره، این ابزار رو به کار بگیره و غرض خودش رو که تحریکه به توسط این واسطه بر اون متحرک وارد کنه، این هم اشکال نداره. فرض سوم اینه که این واسطه مستقلا عمل کنه، نه انفعال بلکه فعل، و فعل هم دائمی باشه، مستقلا باشه، منفردا بخواد کار انجام بده بدون این که متکی بشه به عقل، این باطله، این شدنی نیست. پس سه تا فرض در اینجا داریم، در جایی که عقلی هست متحرکی هست بین عقل و متحرک هم نفس منتبعه واسطه است، در اینجا سه تا فرض داریم، یکی این که این واسطه منفعل شود دائما، یکی این که واسطه شود دائما، یکی این که فاعل مستقل شود دائما. منفعل شدنش دائما اشکال نداره، واسطه شدنش دائما اشکال نداره، اما مبدأ حرکت بودنش، نه واسطه بودنش، مبدأ حرکت بودنش دائما اشکال داره. و ما در این نیروی جسمانی فلک این سومی رو قائل نیستیم، اولی و دومی رو قائلیم، اولی رو قائلیم که منفعل می شود، دومی رو هم قائلیم که بعد از منفعل شدن و مدد گرفتن واسطه می شود و کار رو انجام می داد، این دوتا رو ما قائلیم، یا یکیشو قائلیم، فرقی نمی کنه، یکیشو بگیر یا هر دوشو بگیر مشکلی نداره، بالاخره اون دوتایی که محضور ندارن ما درباره نفس فلکی قائلیم، نه اونی که محضور داره، پس اشکالی وارد نمیشه، هم نیروی جسمانی دائم و تحریک نشد، هم این حرکت دائمی رو از نیروی جسمانی قطع نشدیم، یعنی مستند شدیم به نیروی جسمانی. همین حرکت هم گفتیم که این نیروی جسمانی است که این حرکت رو میدهد، هم این حرکت رو دائمی گرفتیم، اشکالی هم پیش نمیاد. و علم ان قبول الانفعالات غیر المتناهیه غیر تأثیر غیر المتناهی، قبول انفعالات غیر متناهی با تأثیر غیر متناهی فرق داره. اگر ما در قوه جسمانی انفعالات غیر متناهی رو قائل شدیم، غیر از این است که در نیروی جسمانی افعال نامتناهی و تأثیرهای نامتناهی رو قائل بشیم. اون اولی جایز، دومی تفصیل داره. در دومی تفصیل میگیم که تأثیر اگر به عنوان واسطه بودن است اشکال نداره، اگر به عنوان مبدا مستقل بودن اشکال داره. در اولی که انفعال تفصیل نمیدیم، میگیم مطلقا اشکال نداره، انفعالات غیر متناهی برای یک نیروی جسمانی اشکال نداره، ولی تأثیر نامتناهی از نیروی جسمانی درش تفصیل میدیم. میگیم اگر این نیروی جسمانی واسطه است اشکال نداره، اگر مستقل اشکال داره. و تأثیر غیر متناهی هم دو قسمه، تأثیر غیر متناهی علی سبیل الوساطه غیر از تأثیر غیر متناهی علی سبیل المبدعیت، یعنی اگر چیزی بخواد واسطه در تأثیر نامتناهی شود، فرق میکند با اینکه بخواهد مبدع تأثیر نامتناهی شود. و انما یمتن فی الاجسام، یعنی در نیروهای جسمانی ممکن است یکی از این ستا، یعنی سومی فقط، اولی که انفعال نامتناهی در نیروی جسمانی اشکال نداره، دومی که تأثیر علی سبیل الوساطت اشکال نداره، سومی که تأثیر علی سبیل المبدعیت اشکال داره. پس یکی از این ستا که همین سومی است در اجسام، یعنی در نیروهای جسمانی ممکنه، نه هر سه. این کلام ابن سینا بود، یعنی سوال بود و جواب بود. جواب را هم توجه کردید ابتدا تمام کرد ولی بعدا تأکید کرد. خاجم همین را ادامه میده، اضافه نداری. من دیگه از رو میخونم، ظاهرا چیزی نیست که از خارج بخوام بگم، همون حرفای ابن سینا است. معنای سوال و اشکال که با وهم بهش اشاره شد این است که اگر جایز باشد که مباشر تحریک سماع یعنی فلک قوه جسمانی باشد، قوه جسمانی یعنی نفس منتبه، فتکون و تلکل قوه متناهیت تحریک لا دائمت تحریک، این قوه چون جسمانی است باید متناهی تحریک باشه نه دائم تحریک. در حالی که این، در حالی که اضافه کنید، در حالی که حرکت فلک نامتناهی است، پس نتیجه میگیریم فتکون این قوه محرکتن لغیر الحرکت سماویت دائمه، یعنی این حرکت نامتناهی رو این قوه جسمانی ایجاد نمی کند، بلکه این قوه جسمانی محرک یک حرکت دیگری است غیر از این حرکت دائمی فلک. حالا محرک هر حرکتی از کار به اون نداریم، این حرکت دائمی دیگه به عهده اون نیست و مستند به اون نیست. هازا خلفون، این خلفه، چون شما از اول فرض کردید که نفس فلکی داره حرکت دائمی میده. معنای سوال اینه و نبه علی الجواب، مصنف تنبیه کرد بر جواب، یعنی جواب روشن بود لذا فقط تنبیه میخواست، دیگه تبیین کامل نمیخواست. تعبیر به تنبیه هم به همین جهته که جواب روشن بوده، با تنبیه در ذهن حاصل میشه. تنبیه کرد به این که جایز است که محرک ان یکون محرکون غیر و متحرک، محرکی باشد که متحرک نیست. محرک غیر متحرک رو قبلا گفتیم، یعنی محرک شوقی. محرک ها نوعاً متحرک هم هستند. مثلا وقتی ما میخوام سنگی رو حرکت بدیم، بدنمون حرکت میکنه، بعد اون سنگ رو حرکت میدیم، بالاخره دستمون رو به سمت جلو فشار میدیم، دست که به سمت جلو فشار داده میشه حرکت دسته، و این دست من میخواد محرک سنگ بشه. محرک خودش متحرک هم هست، یعنی این دست حرکت میکنه تا بتواند سنگ رو حرکت بده. نوعا محرک ها متحرک هست، ولی بعضی محرک ها متحرک نیستن، مثل محرک های شوخی. عرض کردم معشوق در منزل نشسته حرکت نمیکنه، عاشق به سمت اون میاد، و این معشوق است که محرک عاشقه. اگر اون عشق نبود حرکت نمیکرد. پس عشق یا معشوق حرکت میدهد و خودش حرکت نمی کند، این میشه محرک غیر متحرک. محرک های عقلی تماما این چنین هست، محرک های غیر متحرک هست، یعنی خودشون حرکت نمی کنند. با ایجاد شوق در متحرک ها، اون متحرک ها رو به حرکت وامی دارند. به همین جهت پشت سرش خواجه میگه عقلی، عقلیون، یجوز و ان یکون محرکون غیر متحرکن عقلیون. محرک غیر متحرک داشته باشیم که وجود عقلی دارد، و غیر متناهد تحریک، غیر متناهد تحریک یا غیر متناهد تحریک فرق نمی کنه. این غیر، غیره بخونید میشه خبر یکون، غیره بخونید باز میشه صفت بعد از صفت. جایز است که محرک غیر متحرکی که عقلی است غیر متناهی تحریک باشد، یحرک. اگر غیر متناهی تحریک رو صفت گرفتید یحرک خبره، اگر غیر متناهی تحریک رو خبر گرفتید یحرک صفت غیر متناهی تحریک. یحرک و قوتن حالتن فی جسمن، جایز است که این چنین محرکی که عقلی است و غیر متناهی تحریکه و خودش هم غیر متحرکه، حرکت دهد قوه ای رو که حلول در جسم کرده. قوه رو حرکت بده یعنی چی؟ یعنی واقعا راش بندازه؟ نه، قوه رو حرکت بده به این معناست که در او اموری رو به تجدد احداث کند، به تعاقب احداث کند، و اون امور ارادات هست، یعنی ارادات شوقی در این قوه ایجاد کند. ای تجدد منه، یعنی از اون محرک غیر متحرک متجدد شود، فی تلکل قوه امورون، اموری به تجدید حاصل شود، یعنی یکی پس از دیگری به وجود بیاد که این امور متصلند اما غیر قارند، یعنی تدریجی به وجود میان. اینطور نیست که یک امر ثابت افاضه شود، بلکه امور متجدد افاضه میشه. البته احتیاج به توضیح نداره، من قبلا بیان کردم، ولی اشاره میکنم که نفس عاقله فلک که الان در این بحث فعلا بهش کاری نداریم، نفس عاقله اراده کلی رو دفعتا از عقل اخذ میکنه و بعد این اراده کلی رو به جزئیات تقسیم میکنه و نفس منتبعه اون ارادات جزئی رو به دست میاره. یعنی وقتی عقل میخواد ارادات رو جزئی رو به نفس منتبعه بده، این نفس کلی و نفس ناطقه وساطت میکنه. این واسطه رو ابن سینا در اینجا مطرح نمیکنه. چرا؟ چون هنوز به وجود اون واسطه تصریح نکرده. یادتون هست قبلا گفتیم بین ابن سینا و ارسطو در این مسئله اختلافه. ارسطو میگه نفس منتبعه است که عقل تدبیرش میکنه، ابن سینا میگه قبل از نفس منتبعه نفس ناطقه است که عقل اون نفس ناطقه رو تدبیر میکنه، بعد نفس ناطقه مدبر اون نفس منتبعه میشه. این وسط یه نفس ناطقه رو ابن سینا قائله، ولی هنوز بیانش نکرده. در جاهای مختلف گفت تحت هازا سرون، ولی صریح با ارسطو درگیر نشده. در نمط دهم بیان میکنه که ما چنین نفس ناطقی داریم، هنوزم به نمط دهم نرسیدیم، لذا در اینجا طبق مبنای ارسطو حرف میزنه، اصلا صحبتی از اون نفس ناطقه نمیکنه، از اون نفس کلی که اراده کلی داره صحبتی نمیکنه. چرا؟ چون هنوز اثباتش نکرده، فقط بهش اشاره کرده با اونم با کلمه تحت آزاسترون که در چند جای این کتاب گذشت. ولی در واقع نظر ابن سینا اینه که عقل به اون نفس کلی اراده کلی میده که اراده واحده، بعد این اراده کلی در نفس منتبعه متعدد میشه. ثم یستر عن تلک القوه، یعنی قوه جسمانی که نفس منتبعه است و این امور متجدده رو گرفته و قبول کرده، یستر عن تلک القوه حرکات غیر متناهی فی ذلک الجسم. ذلک الجسم همون جسمی که در خط قبل گفتیم، یحرک و قوتن حالتن فی جسمن، قوهی که حالول در جسمی کرده، یعنی این نفس منتبهی که حالول در بدنی فلک کرده. ذلک الجسم یعنی همون جسمی که محل شده برای این قوه، یعنی بدنی فلک. لا علا انها تستر، نه این که این لا علا انها تستر، همون لا علا انها تستر است که در عبارت ابن سینا آمده بود، در اینجا داره توضیح میده. لا علا ان این حرکت نامتناهی تستر ان تلک القوه جسمانی لو انفردت، اگر قوه جسمانی تنها بود. اینطور نمیخوام بگیم که اگر قوه جسمانی تنها بود میتونست این حرکات نامتناهی رو بده، او حرکات نامتناهی نمیتونه بده اگر تنها باشه، چون پشتیبان داره، پشتیبانش هم عقل است و مجرد است، میتونه حرکات نامتناهی بده. بل علا انها، انها یعنی این قوه جسمانی، تنفعل دائما عن ذلک المحرک العقلی، دائما از اون محرک عقلی منفعل میشه، یعنی نیرو قبول میکنه، اراده جدید قبول میکنه، اون وقت تفعل به حسب انفعالات هاترک، بعد فاعل میشه، مؤثر میشه به حسب اون انفعالاتش، همین انفعالاتی که از اون عقل گرفته، تلک یعنی همون انفعالاتی که از عقل گرفته، به حسب همون انفعالات منفعل میشه، فاعل میشه یا مؤثر میشه. یعنی هر وقت انفعالی پیدا کرد پشترش تأثیری هست، به تعداد انفعالات تأثیر هست. جواب در اینجا تمام شد، این جوابی که ابن سینا گفت در اینجا تمام شد، ولی ابن سینا بیان رو اضافه میکنه تا این جواب تأکید بشه. ثم زاد فی البیان، اینا باز مطالبی که از خارج گفته شده، احتیاج به دو مرتبه گفتن نیست. ثم زاد فی البیان بالفرق بین الانفعالات غیر المتناهیه و بین تأثیرات غیر المتناهیه علا سبیل الوساطه و بین تلک تأثیرات، بیانه درست نیست، و بین تلک تأثیرات علا سبیل المبدئیه. فرق گذاشته مصنف بین سه چیز، یکی انفعالات غیر متناهی، دو تا هم تأثیرات غیر متناهی، منتها تأثیرات دو جورند، تأثیرات غیر متناهی الان سبیل الوساطه که شیء واسطه شود و تأثیر غیر متناهی بگذارد، و بین تلک تأثیرات، یعنی همین تأثیرات، تلک تأثیرات یعنی تأثیرات غیر متناهی اما الان سبیل المبدئیه که شیء مبدع تأثیرات نامتناهی شود. خلاصه این که شیء جسمانی بخواهد منفعل از امور نامتناهی باشد، یعنی انفعالات نامتناهی داشته باشد، این یک، بخواهد تأثیرات نامتناهی علی سبیل الوساطه داشته باشد، دو، تأثیرات نامتناهی علی سبیل المبدعیت و الاستقلال داشته باشد، سه، و ذکر که آنچه که ممتنع است بر قوای جسمانی سومی تنها، در قوای مجرده اون اولی ممتنه که انفعالات غیر متناهی باشه، دومی ممتنه نیست، وساطت ممتنه نیست، عقول واسطه میشن بین خدا و اموری، بین خدا و اموری بی‌نهایت واسطه میشن، مجردن و واسطه میشن، و همچنین در عقول تأثیرات نامتناهی علی سبیل المبدئیه ممتنه نیست، یعنی دومی سومی در مورد مجردات ممتنه نیست، اولی ممتنه، درباره قوای جسمانی سومی ممتنه، چه ما حال بحث در مجردات نداریم، بحث در قوای جسمانی داریم، رضا خواجه فقط همینو میگه، میگه در قوای جسمانی سومی ممتنه. بهتر از الفاضل و شارع، خلاصه حرف ابن سینا این شد، من دوباره خلاصه شو عرض کنم، کهف فاضل شاهر رو بتونیم توضیح بدیم. خلاصه حرف ابن سینا این شد که این حرکات حادثه در بدنه فلک به توسط نفس منتبعه فلک است و با امداد عقل است. یعنی سه امر در اینجا وجود دارد: یکی عقل که مدد می دهد، یکی نفس منتبعه که تحریک می کند به تحریک مباشری، یکی هم فلک که حرکت می کند. بعد ابن سینا نحوه مدد رساندن عقل به نفس رو اینطوری تصویر کرد که این عقل امور متغیره رو، یا به تعبیر خودش امور متجدده رو، به این نفس فلکی افاضه می کند. این مطلب ابن سینا بود که عقل امور متغیره و متجدده رو به این نفس فلکی افاضه می کند، بعد نفس فلکی با گرفتن این امور متجدده تأثیراتش رو ادامه می کند. فخر رازی میگه عقل نمی شود امور متغیره رو صادر کند. عقل موجود ثابته، موجود ثابت ممکن نیست اثر متغیر داشته باشه، بلکه اثرش ثابته. پس چگونه شما حکم کردید که عقل ارادات متغیره و ارادات متجدده رو به این نفس افاضه میکنه؟ چطوری این حکم کردید؟ بنابر نظر خود ابن سینا این مشکل پیش نمیاد. ابن سینا میگه عقل اراده ثابت واحد کلی رو به نفس ناطقه میده، عقل امور متجدده نمیده. بعد نفس کلی بعد از اینکه این اراده واحده رو گرفت، بر اثر ارتباطی که با ماده داره و تدبیری که نسبت به نفس منتبعه داره، این اراده رو به نفس منتبعه واگذار میکنه و متعدد میکنه. نفس ناطقه این کارو میکنه یا نفس منتبعه متعدد میگیره. علی حال بالاخره نفس ناطقه در این تعدد نقش داره، در افاضه متغیرات و متعددات و متجددات نقش داره و اشکالی نداره، چون نفس ناطقه هرچند مجرده ولی بالاخره بی ارتباط به ماده نیست، مثل عقل نیست، عقل بی ارتباط به ماده است. بنابراین نمیشه امور متجدده صادر کنه، ولی نفس میتونه در اینی که خودش موجود ثابت میتونه امور متجدده صادر کنه. بنابر نظر ابن سینا مشکلی نیست، عقل امر ثابتی رو به نفس میده، به نفس ناطقه، نفس ناطقه جزئیش میکنه به نفس منتبعه میده. حالا البته این که میگیم نفس ناطقه جزئی میکنه یه مقداری شاید مشکل داشته باشه، نفس منتبعه جزئی دریافت میکنه. پس بنابر نظر ابن سینا مشکلی نیست، ولی بنابر نظر ارسطو که ابن سینا هم در اینجا طبق نظر ارسطو مطلب رو توضیح داد و نفس ناطقه رو مطرح نکرد، عقل مستقیما میخواد اون امور متغیره رو به این نفس منتبعه بده. پس عقل صادر میکنه امور متعدده و متغیره رو، در حالی که عقل نمیتواند امور متغیره رو صادر کنه. اگر عقل میتوانست امور متغیره رو صادر کنه، از اول میگفتیم حرکات فلک رو صادر کنه. چرا این وسط اراده رو صادر کنه، بعدن اراده حرکات رو صادر کنه؟ احتیاج به واسطه نبود. ما که احتیاج به واسطه پیدا کردیم به خاطر این بود که نمیتونستیم عقل رو منشأ متغیرات قرار بدیم. اگر میتونستیم عقل رو منشأ متغیرات قرار بدیم، خب از اول میگفتیم که عقل متصدی خود حرکات بشه، با اون متغیرات رو انجام بده. این که ما حرکات به عهده عقل نگذاشتیم به خاطر این که متغیر از عقل صادر نشود. حالا شما آمدید متغیر رو که عبارت از ارادات از عقل صادر کردید، یعنی حریم عقل رو حفظ نکردید. این اشکال فخره. بعد ابن سینا میگه، میگه اگر شما، حالا شاید این حرفی که الان داریم نقل میکنیم اشکال دیگری باشه، شاید هم تطمیه همون اشکال بتونیم قرارش بدیم، میگه اگر شما در نیروی فلکی که جسمانیست و پشتیبانی عقل رو ادعا کنید، امداد عقل رو ادعا کنید و بگویید این نیروی جسمانی با امداد عقل کار نامتناهی میکنه، ما در هر نیروی جسمانی دیگر غیر از نیروی جسمانی فلک نیز این احتمال میدهیم که شاید عقل پشتیبانی کند، در اونجا میتونیم حکم کنیم که کار نامتناهی انجام میده. پس همه نیروهای جسمانی کار نامتناهی انجام میدن، چون بالاخره همه نیروهای جسمانی متکی به عقلند، چون عقل واسطه در فیضه، به همه نیروی جسمانی کمک میرسونه، تنها به نیروی فلکی نیست. اگر کمک از بالا به این نیروی جسمانی نرسد که همه از بین رفتن. پس ما در هر نیروی جسمانی این احتمالی که شما میگوید میدهیم، بنابراین همه نیروهای جسمانی میشن نامتناهی تأثیر، منطقه بل بساطه، بل انفعال، بل بساطه، به همونطور که شما میگید. این شاید اینو بگیم اشکال دیگری است که فخر میکنه، یا شاید هم تتمه اشکال اولش باشه. پس اشکال این بود که نباید کار متغیر رو به عقل نسبت بدید. اگر کار متغیر رو خواستید به عقل نسبت بدید، از اول حرکات رو به عقل بذارید. چرا میگید عقل اراده میدهد و اون نفسی که اراده رو گرفت حرکت میدهد؟ مستقیم بگید خود عقل حرکت میده. این اشکال اولش بود. اشکال بعدی، اگر شما در اینجا قائل مدعی میشوید که عقل کمک کننده است، ما در جاهای دیگه هم که نیروی جسمانی فعالیت میکنه همین ادعا رو میکنیم و در همه جا نتیجه میگیریم که نیروی جسمانی کار رو نامتناهی میکنه. بهتر از الفاظ و اشاره به این که امور حادثه در نفس جسمیه که متغیرند، امور حادثه در نفس جسمیه یعنی در نفسی که جسمانیست و منطبعه در فلک، امور حادثه هم همون ارادات جزئی‌اند، امور حادثه در نفس جسمیه که این امور حادثه متغیرند، جایز نیست که صادر شود از عقل. این امور نمیتونن از عقل صادر بشوند. و این ثابت که عقل است، لا یکون علتا للمتغیر که ارادات است. از ثابت باید ثابت صادر بشه، نه متغیر. و این جازه، اگر قبول کنید و اگر اجازه بدید که از ثابت متغیر صادر شود، خب مستقیم حرکات رو بگید از عقل صادر می شود. و این جازه یعنی اگر ثابت جایز باشد که علت بشود برای متغیر، فلیج و صدور حرکات از خود عقل من غیر احتیاج الی نفس. یه لازم نیست شما نفس منتبع رو واسطه قرار بدید، مستقیم بگید خود عقل صادر می کند حرکات فلکی رو. و هین ازن لا یمکن، لا یمکن رو غلط نوشته. و هین ازن لا یمکن القطع فی شیء من القوى الجسمانیه به انها لا تقوی یا لا تقوا علی افعال غیر متناهیه. در این هنگامی که عقل پشتیبان قوه جسمانی باشد و بتواند امور متجدده رو به قوه جسمانی افاضه کند، ما نمیتوانیم به طور قطع بگوییم که قوه جسمانی نامتناهی تأثیر نیست، چون احتمال میدیم نامتناهی تأثیر باشد به امداد عقلی، شاید عقل بهش مدد برسونه نامتناهی تأثیر باشه. نمیتونیم حکم قطعی صادر کنیم، نمیتونیم حکم قطعی صادر کنیم که نیروی جسمانی متناهی تأثیره، چون ممکنه عقل کمکش کند و نامتناهی تأثیر باشد. و این ازن در این هنگامی که عقل میتواند مدد برساند به این قوه جسمانی، لا یمکن ممکن نیست قطع پیدا کنیم در هیچ یک از قوای جسمانی، نمیتونیم قطع پیدا کنیم که این قوه قدرت بر افعال غیر متناهی ندارد و فقط قوتش بر افعال متناهی است، بلکه احتمال میدهیم که قوت بر امر غیر متناهی داشته باشد لاحتمال انفعالها عن العقل دائما، چون احتمال میدهیم که این قوه جسمانی دائما از عقل منفعل بشود و نیرو بگیرد و بتواند کارش را به صورت نامتناهی ادامه دهد. بل اون وقت در هیچ نیروی جسمانی نمیتونیم بگیم حتما متناهی تأثیره، بلکه احتمال میدیم در هر نیروی جسمانی که نامتناهی تأثیر باشد به خاطر نامتناهی بودن انفعالات یا به خاطر نامتناهی بودن